صدای هلهله و شادی و قدردانی از وکلا. چهار میدهند و شادی میکنن.
30,000 سر بدار.
لحظاتی بعد از اعلام حکم حمید نوری، الان میبینین پشت سر من گروه های مختلف جمع شدن، از مجاهدین خلق، شورای مقاومت ایران و گروه های چپ. خانواده هایی هستن به صورت مستقل اینجا حضور پیدا کردن. هیاهو و جشن و هیجان عجیبی بعد از اعلام حکم آقای حمید نوری برپا شد اینجا پشت سر من، همونطوری که میبینید.
اما در پس این شادی و رقص اشکای بسیاری نهفته.
محمود وطن پرست، علی وطن پرست، منوچهر وطن پرست، سه تا برادر، دخترم جلیله صیادی، اعظم صیادی.
عصمت وطن پرست، معروف به مادر عصمت، اعضای اعدام شده خانواده را می شمارد. 11 نفر.
فقط خانواده داغدار بازمونده صدا میکنن. نمیدونی ماما چقدر سخته، نمیدونی چقدر واقعا دردناک. باور کن طی این سالها من آرزو داشتم که یکی بره سر قبر بچم یه گل بزنه، یه عکس بگیره برای من بفرسته. یعنی هیچ به این سادگی نیست که هر که کشتن تموم شده رفت. نگاه نکن که من اینجا گل میکارم، من اگه گل میکارم همش به یاد بچه ها میکارم.
حمید نوری، معروف به حمید عباسی، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام مشارکت در اعدام های 67 در این دادگاه استکهلم پایتخت سوئد، بعد از 92 جلسه دادگاه به حبس ابد محکوم شد. از مدارکی که در دادگاه استفاده شده، فیلم های یک مستندساز بود. نیما سربستانی:
خب من از سال 2000، در واقع 22 سال پیش، شروع کردم یه پروژه‌ای و ساختن یک مستندی در رابطه با قتل عام زندان سیاسی دهه 60 و در نهایت تابستان 67. خب شاید صدها ساعت ماتریال هم توی ایران و هم خارج از ایران تهیه کردم که بخشی از این ماتریال ها مثلا گفتگو با ایرج مستاقی بود سال 2005، که خب اونجا من سوال میکنم در رابطه با اسامی اعضای هیئت مرگ که از اوین مثلا اومده بودن گوهردشت توی تابستان 67، و اونجا هست که ایرج در واقع اسامی اینها رو به علاوه حمید نوری یا حمید عباسی اسم میبره توی اون ویدیو. خب این برای دادستان و برای دادگاه اینجا بسیار مهم بود و تعیین کننده بود که اسم حمید نوری قبل از اینکه هیچ کس بدونه آیا دستگیر میشه یا نمیشه، هیچ برنامه‌ای برخلاف گفتهای وکلای در واقع حمید نوری هیچ برنامه ریزی نبوده. اینه که مثلا یه بخشی از این فیلم ها، یا مثلا من گفتگویی با یه قبرکن دارم که میگه شب به ما میگفتن 60 تا قبر بکنید و میومدن و این قبرکنه خب ویدیو هست، این هم جزی از مدارک دادگاه هست. یه گفتگویی دارم با مادر لطفی که توی خاوران بالای سر خاک پسرش در واقع اون وقت گرفتیم، که مادر لطفی تعریف میکنه چطور پسرش رو پیدا کرد از زیر با چنگ و با دسته خودش چطور زمین رو کند و فهمید که پسرش هست که اونجا دفن شده.
خود نیما هم داستان خانوادگی درباره اعدام‌های دهه 60 دارد. داستان این عکس،
در واقع من شاید 15 سالم بود که این عکس رو گرفتم. در واقع این خواهر کوچیکم هست، این برادر دیگم هست که اینم توی سن 16 سالگی بهش حبس ابد دادن، همزمان با رستم، اون برادر دیگه اون پشت رستم هست که دستگیر شدن. در واقع تو خواب بودن، اومدن از تو خواب بلندشون کردن بردنشون. رستم رو بعد از 6 ماه توی زندان عادل‌آباد شیراز دارش زدن و جواد بعد از چند سال از زندان آزاد شد که اومدش بیرون دیگه. و اینا هر دوتاشون عضو گروه دانش آموزی ستاد بودن که یه گروه چپ بود در واقع، وگرنه اینا خب مثلا اون موقع جواد 16 سالش بود که گرفتن. خب مثلا یه پسر 16 ساله یا مثلا خود رستم 2 سال از جواد بزرگتر بود موقع دستگیر شدن. اینا دانش آموز بودن. یکی تعریف کرد که موقع میرفته دارش بزنن شعار داده زنده باد آزادی، یه شعاری داده که با در واقع قنداق تفنگ زده بودن چونش رو خورد کرده بودن قبل از دارش بزنن. و این خب آثارش هم بعدن بود، موقعی که اون برادر دیگه میره از جنازه‌ش رو بگیره، البته جنازه رو نمیدادن، یکی در واقع به قول اون موقع پارتی بازی کرده بودن تا سو بیمارستان گفته بودن از در پشت بیا ما جنازه رو ماشین بیار بذار تو ماشینت ببر دفن کن. البته بعد که میبرن دفن میکنن کار تموم که میشه حزب الله یا بهشون حمله میکنن، حدود 20 تا با سنگ و میان به در واقع خانواده ما حمله میکنن بعد از که خاکش کردن. و این کار ادامه داشته سالها و اینا تا مدتها جرأت نمی کردن برن در واقع سر خاک رستم.
یکی از شاهدان دادگاه که 7 سال در ایران زندانی سیاسی بوده لحظات دادگاه را نقاشی کرده، نقاشی هایی که شخصیت اصلی آنها حمید نوری دادیار سابق است.
اولین بار از اون اتاق پشت شیشه خبرنگاری که دیدمش خیلی دوست داشتم که این دوربینا ضبط کنن این صحنه رو. تقریبا 1 دقیقه و 20 ثانیه یا 30 ثانیه ما چشم در چشم همدیگه شدیم، یعنی اون هم میفهمید این فرد جدید آشناست. چهره حمید نوری من زیاد که به اصطلاح تغییری که نکرده.
اینجا حمید نوری قرآن را میبوسد، کاری که ظاهرا در شروع هر جلسه انجام میداده و اینجا به گفته سیامک نادری تمرکز کرده.
ولی بعدن که فهمیدم من نقاشی میکشیدم نزدیکترین فرد به حمید نوری میشیدم، حتی با شما نزدیکتر بودم. توی 1.5 متری گاهن 2 تا 4 ساعت روبروم مینشست، پشت به قاضی و پهلوش به داستانها بود و خیلی هم با اصرار میگفت که سیامک خوشگل بکش اینجوری، مثلا که انگوش میداشت اینجا 2 ساعت، یا میگفت دستمال سینمو بکش، این لباس مارکدارم رو بکش، میگفت سیامک بینی منو دراز نکن بیار بالا، یعنی میاد بالا بعد میگفت کشیدی همه اون حرکاتی که، یعنی این براش اصلا مهم نبود که شکنجگر هست، مهم نبود که جنایت علیه شریعت کرده، مهم اینه که این خوشتیپ باشه، مهم اینه که هنوز یه لباس مارکدار داشته باشه. یه بار ایرج بهم گفت که سیامک حتی قادس خانده رابطه شما رو دید خندش گرفته بود، چون این مستمر حرف میزد با من، حتی به اون خانم لیلی که مترجم بود میگفت لیلی لیلی به سیامک بگو یکی اون نقاشیارم بده به خانواده من. 33 سال منتظر اینجام، 33 سال پیش تو همین سوئد بودم، هیچ کدوم از خبرگزاری‌ها خبرنگارا حاضر نشدن راجب 67 که صحبت کنن، میگفتن راجب زندانهات بگو. من با تمامی قلبم نقاشی میکردم برای خودم، یعنی شروع کردم میخواستم ثبت کنم این حقایق رو. این کتاب، این نقاشیام به صورت کتاب توی فکر کنم در عرض 7-8 ماه چاپ خواهد شد.
شاهد دیگری در دادگاه یکی از اعضای سازمان فدایان اقلیت، زندانی سیاسی که سالها در تهران محله سبلان شمالی کوچه شهید علی پور همسایه حمید نوری بوده. در طول بازجویی در زندان دو همسایه سابق یکدیگر را شناسایی می‌کنند.
منو میبرن دادیاری ناظر بر زندان، بعد شروع میکنه یه سری سوالاتی رو کردن، یه سری سوالاتی که مثلا حالا باید یا بهمن باشه یا خودش باشه یا داداش من باشه، مثلا کسی نمیدونه اینا رو، یه سوالات اینجوری خودشو لو میده. من اونجا میفهمم که این کیه داره بعد من سوال میکنه، یعنی به پدر من تو ملاقات میگن که داداشش هم بگیم بیام ملاقاتش، برای که اصلا رسم نبوده تو زندان. پدر منم که از خدا بیخبر اصلا نمیدونه داستان چی هست، میان هم پدرم هم داداشم دستگیر میکنن.
حالا بعد از 35 سال در این دادگاه استکهلم همسایه های سابق باز روبرو می شوند.
تنها کسی که این گفت من می شناسم تو کل این بچه هایی که بود اینا من بودم. خب در تو مثلا تو اون دادگاه هم گفتش که اسم من رو تلفظ بکنه، خوب نمیتونست تلفظ بکنه مترجم، گفتش که نصب کنی من خودم میگم، فامیلشون درکشیده است و همشون کمونیست بودن و از اینجا حرفا در مورد ما زدن. در حالی که تو بازجویی چیز دیگه گفته بود، تو بازجویی گفته بود که نمیدونم خودش یا داداشش هم کلاس من بودن، ولی تو وقتی اومد تو دادگاه دیگه قبول کرده بود. مثلا من اون لحظه ای رو که یک لحظه خب من دیدم اینو با دستبند آوردن، خب هیچ وقت فراموش نمی‌کنم.
برای خانواده‌ها و زندانیان سیاسی نجات یافته این دادگاه یک اتفاق تاریخی بزرگ بود، اتفاقی که سالها منتظر آن بودند.
امید دارم که این واقعا حکومت پایان ببخشه، که هیچ که دیگه مادر اسمت نشه، در حالی که مادر اسمت خیلی فراونه تو ایران. من اینجا زبون دارم میتونم حرف بزنم.
حبس ابد در سوئد حداقل 25 سال است. آقای نوری 2 ماه فرصت فرجام خواهی دارد. اما شاکیان این پرونده میگویند این حکم فقط محکومیت حمید نوری نیست. این حکم محکومیت جمهوری اسلامی است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اظهار نظرهای متناقض مسئولان بهداشتی ایران در مورد تاریخ مصرف واکسن‌های کرونا و بلا تکلیفی شهروندان. در روزهای اخیر شماری از شهروندان تصاویری را از واکسن‌های کرونا که در برخی مراکز واکسیناسیون در تهران و مشهد تزریق شده است در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. تاریخ مصرف برخی از این واکسن‌ها منقضی شده و بر روی برخی دیگر 2 تاریخ انقضا به چشم می‌خورد. تاریخ اول مربوط به 3 ژوئن 9 تیر است و تاریخ دیگر که مشخص است برچسب روی واکسن‌ها بعدتر زده شده، مهلت تزریق را تا 17 ژوئیه 26 تیر ماه نشان می‌دهد. در همین حال در روزهای گذشته تصویر نامه‌ای از رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به تاریخ 17 خرداد در رسانه‌ها منتشر شده که در آن از برخی از مسئولان این وزارتخانه خواسته شده تا تاریخ انقضای واکسن داخلی پاستو کوک به 1 سال افزایش پیدا کند. در واکنش مسئولان وزارت بهداشت ایران تنها به انکار تزریق واکسن تاریخ مصرف گذشته در مراکز واکسیناسیون پرداخته و گفتند که امکان ثبت این گونه واکسن ها در سامانه الکترونیکی این وزارتخانه وجود ندارد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت هم با اشاره به سامانه مذکور گفته که هیچ مرکزی حق تزریق واکسن تاریخ گذشته به مراجعان را ندارد. اما تناقض‌ها با نگاهی به صحبت‌های مدیر مرکز تحقیقات انستیتو پاستور ایران شکلی عجیب‌تر به خود می‌گیرد. آمیتیس رمضانی در گفتگویی که در شماره روز یکشنبه روزنامه شهروند منتشر شده اعلام کرده که واکسن تاریخ مصرف ندارد و به گفته او ماست و پنیر نیست که کپک بزند و از بین برود و تا زمانی که کارایی آن تایید شود قابل استفاده است. از سوی دیگر یک استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا نکاتی برخلاف گفته‌های مدیر تحقیقات انستیتو پاستور مطرح کرده. حمید سوری اعلام کرده که وقتی تاریخ انقضای واکسنی تمام می‌شود، اثر بخشی آن به صفر می‌رسد و دیگر کارایی ندارد. در این شرایط و در حالی که طبق آمار وزارت بهداشت تاکنون فقط کمی بیشتر از 28 میلیون نفر در ایران دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند و مسئولین بر تزریق دوز 4 هم تأکید کردند، چالش‌های پدید آمده بر سر تاریخ مصرف شهروندان را در قبال دریافت واکسن بیش از پیش دچار تردید کرده است. آن هم در شرایطی که طبق آمار رسمی که همواره مورد تشکیک هم بوده، ابتلا به کرونا مجدداً سیر سعودی به خود گرفته و بنابر آمار روز یکشنبه حدود 6000 بیمار جدید شناسایی و حدود 500 نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده اند و 13 نفر هم جان خود را از دست دادند. روند سعودی سرایت ویروس اما تنها به ایران محدود نمی شود. اروپا از ماه گذشته شاهد موج جدیدی از کرونا بوده و آمار ابتلا در بسیاری از کشورها به شدت افزایش یافته است. در آن سوی دنیا و در ژاپن هم رکورد جدیدی از شمار مبتلایان به کرونا ثبت شده. این کشور در روز شنبه شاهد شناسایی 110 هزار بیمار بود که از ابتدای شیوع کرونا بیشترین آمار ابتلا در یک روز در این کشور است. رکورد قبلی در این کشور در ماه فوریه 2022 ثبت شده بود که پس از آن تعداد مبتلایان کاهش یافت و از اواخر ژوئن دوباره روند افزایشی به خود گرفت. با این حال نخست وزیر ژاپن اعلام کرده که با وجود افزایش موارد ابتلا هنوز اعمال هیچ مقررات محدود کننده‌ای در این کشور مطرح نیست. از بهار امسال در بسیاری از کشورهای جهان با توجه به شیب نزولی ابتلا به کووید 19 مقررات و محدودیت‌ها کاهش یافتند، اما به نظر می‌رسد با شرایط فعلی به زودی شاهد بازگشت مقررات شاید نچندان خوشایند عموم اما لازم کرونایی باشیم. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خودروی آخر ما خودروی پدروپارس تیو 5 هستش با تعداد کل شرکت کنندگان 2,148,850 نفر.
هر دقیقه 7,000 متقاضی برای شرکت در لاتاری ایران خودرو و سایپا ثبت نام کردند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت مالی ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد این دو گروه خودروسازی روی هم 100,000 میلیارد تومان زیان انباشته دارند، اما همچنان با زیان بالا خودرو تولید می‌کنند و در قالب قرعه‌کشی محصولات خود را می‌فروشند. محصولاتی که نه کیفیت دارند نه امنیت، اما گویا برای گروهی که شانس و رانت ثبت نام دارند آنقدر که باید سود دارد. برای مثال این خودرو پژو پارس سال، یکی از خودروهایی که مشتریان زیادی برای خریدش در سامانه یک پارچه تخصیص خودرو صف کشیدند.
خوب این راهنمای روی گلی رو با دقت نگاه کنید، چون دیگه قرار نیست رو اینجا باشه.
قیمت کارخانه آن 165 میلیون و 694 هزار تومان است، اما در بازار 309 میلیون تومان به فروش میرسد. برنده نزدیک به 144 میلیون تومان سود می کند. خودروهای دیگر این لیست قرعه کشی هم اختلاف قیمت کارخانه و بازارشان کم نیست. پژو 206 تیپ 2 در بازار حدود 149 میلیون تومان گرانتر از قیمت کارخانه به فروش می رسد. پژو 207 آی اوتوماتیک 6 سرعته هم اختلافی حدوداً 247 میلیون تومانی دارد. تارا اتوماتیک 177 میلیون تومان گرانتر است و دناپلاس توربو شارژ اتوماتیک هم حدود 106 میلیون تومان. زمان تحویل این خودروها 3 ماه آینده است. با وضعیتی که بازار ایران دارد می شود حد زد که اختلاف قیمت ها حتی بالاتر از ارقام فعلی خواهد بود. محاسبات نشان می دهد نتیجه عرضه 25 هزار خودرو با قیمت دستوری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار نزدیک به 1200 میلیارد تومان رانت در بازار توزیع می کند. رانت یک لاتاری.
من خودم با قرعه کشی مخالفم.
وزیر سمت دولت ابراهیم رئیسی مخالف قرعه کشی است، اما سیاست وزارت تحت امرش میگوید با انجام قرعه کشی عدالت در توزیع خودرو رعایت می شود. منتقدان میگویند فرایند قرعه کشی نیازمند شفاف سازی و رفع ابهام کامل است و از همه مهمتر در شرایط فعلی رانتزاست. مردم هم میگویند فقط خودی ها می توانند ثبت نام کنند. در شبکه های اجتماعی مردم از کندی سرعت اینترنت تا اشکال فنی سامانه نوشتند و از اینکه حتی کلید گزینه ثبت نام در وبسایت وجود ندارد. بعضی ها هم اصلا کد ملیشان پذیرفته نشد. در مقابل اما گروهی سبدی ثبت نام کردند، یعنی نه یکی نه دوتا، بیش از 20 تا 30 خودرو. اینها تنها داستان قرعه کشی خودرو در ایران نیست. بازار که داغ باشد تقلب یک پای ماجراست. چندی پیش وزارت سمت ادعا کرد برخی افراد در ازای دریافت مبالغ 40 تا 50 میلیون تومانی سایت‌های فروش خودروسازان را هک می‌کنند و اسامی افرادی که می‌خواهند را در فهرست برندگان قرار می‌دهند. تقلب و راند برای شرکت در قرعه‌کشی محصولاتی که کیفیتشان را حتی رهبر جمهوری اسلامی هم تایید نمی‌کند.
این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین، درست هم میگن، حق با مردم.
در زمانی که درآمد ماهیانه یک کارگر به 5 میلیون تومان نمیرسد، بعضی ها در قرعه کشی خودرو تنها در 3 ماه از 50 تا 300 میلیون تومان سود میکنند. رویا ملکی، رادیو فردا. هشدار فعالان محیط زیستی نسبت به زباله خوار شدن آهوی ایرانی در جزیره خارک. این جزیره مرجانی که بزرگترین پایانه نفتی ایران را در خود جا داده، میزبان یکی از سه گونه آهوان ایران است. در حالی که آهوان دشت‌های ایران به سبب تخریب زیستگاه و دستبرد شکارچیان طبیعی و انسان‌ها در معرض خطر قرار دارند، آهوان ساکن جزیره‌های جنوبی ایران تا امروز در غیاب شکارچیان جمعیت مناسبی داشتند و تعداد فعلی آنها در خارک 1300 رأس برآورد می شود. این جزیره به غیر از آهوی ایرانی میزبان گونه در معرض خطر لاک‌پشت دریایی منقار عقابی هم بوده. هر دوی این گونه ها بر اساس قراردادهای مسئولیت اجتماعی تحت حمایت شرکت نفت فلات قاره و شرکت پتروشیمی قرار داشتند. قراردادی که به گفته احسان فهیم محیطبان اجرایی خارک دو سالی است به پایان رسیده.
دو سال گذشته شرکت پتروشیمی خارک حامی در پشتا بوده که متاسفانه چون قراردادشون تموم شده امسال در سال 1401 هیچ حمایتی رو از در پشتا انجام ندادن. از موضوعتون شرکت فلات خاره هم همینطور حامی آهوا بوده که اونم قراردادشون تموم شده به متاسفانه قرارداد جدیدی با سازمان محیط زیست انعقاد نکردن و تا الان که سال 1401 هست هیچ حمایتی بابت علوفه‌دهی یا حمایت‌های دیگر آهوا انجام نشده.
عدم حمایت این دو شرکت صنعتی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت اجتماعی و محیط زیستیشان همزمان شده با خشکسالی و کمبارشی. گرسنگی حالا تهدید اصلی آهوان جزیره شده. فعالان محیط زیست جزیره خارک میگویند آهوها برای تغذیه به سایت‌های بازیافت زباله می‌روند. حسین باغبان یکی از فعالان محیط زیست جزیره تغذیه آهوها از زباله‌ها را خطری جدی می‌داند.
متاسفانه آهوها رو ما میبینیم که اونجا ورود میکنن به سایت بازیافت و این یک زنگ خطری هستش برای بقای این آهوها و اینها میتونه یک سری آلایندگی و مسمومیتایی که داشته باشن بیاد بیرون و سرایت بکنه این بیماری به بقیه آهوها.
انتشار خبر زباله خاری آهوها هرچند نه واکنشی از سوی وزارت نفت و شرکت فلات قاره برانگیخت، واکنش رئیس اداره محیط زیست خارک را در پی داشت. مهدی یزدانپناه در میان علوفه انبار شده این اداره ایستاد تا بر حمایت محیط زیست از آهوها تاکید کند.
همونجوری که مشاهده میکنید انبار ما کاملا پر از علوفه است و این علوفه دهی توسط محیطبانان عزیز ما به صورت روزانه و به صورت روزانه و دستی در مناطقی که کلونی های جمعیتی ما حضور دارن انجام میشه.
آقای یزدانپناه میگوید از سال گذشته سایت بازیافت زباله محصور شده و عملاً ورود آهوها به این سایت ممکن نیست. با این حال حسین شکری حراست سایت بازیافت جزیره خارک تایید کرده که آهوها برای خوردن زباله به این مکان می آیند.
وقتی که دیدن اینجا تاریک شده و وجود کسی احساس نمی کنن میان اینجا از زباله های که داخل بازیافت هستش تغذیه می کنن و همین هم علت عامل بسیار خطرناکیه برای یک حیوان.
در نبود حمایت شرکت‌های صنعتی سرنوشت آهوان جزیره نگران کننده به نظر می رسد. سرنوشتی که احتمالاً در انتظار لاک پشت‌های منقار عقابی هم هست. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
شعار معترضان در تبریز که میگویند دریاچه ارومیه در حال جان دادن است، مجلس هم دستور مرگش را صادر میکند. تظاهراتی که روز شنبه در تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل، میاندآب و نقده به صورت پراکنده برگزار شد. دست کم 17 نفر در این شهرها بازداشت شدند. و حالا هم ارومیه و بیشتر شهرهای ترک زبان ایران جو امنیتی دارند. امیر عباس جعفری مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفته حدود 95% دریاچه ارومیه خشک شده و بیش از 2 دهه است که هر سال به طور متوسط 40 سانتی‌متر از ارتفاع دریاچه کم شده. اما چرا 2 دهه است که بزرگترین دریاچه داخل فلات ایران رو به احتضار است؟ منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست به این سوال پاسخ می‌دهد.
دوستانی که دنبال طرح احیای دریاچه ارومیه بودند مشکل اصلی رو ول کردند، به دنبال یه سری پروژه هایی رفتن که بیشتر جنبه آرمانی و ایدئالی داشت، همش وابسته به اگرها بود. اگر اینقدر بارش داشته باشیم، اگر اینقدر آب برسه، اگر نهایتا این وضعیتی است که ما شاهدش هستیم. ببینید، مشکل اساسی دریاچه ارومیه گسترش کشاورزی نامتوازن در حوزه دریاچه ارومیه در طی 40-50 سال اخیر هست. زمین‌های کشاورزی آبی در حوزه گفته میشه بیش از 750 هزار هکتار رسیده، یعنی قبل از انقلاب حدود 200 هزار هکتار بوده، الان بیش از 500 هزار هکتار زمین آبی گسترش پیدا کرده. خب برداشت آب بیشتر شده، جمعیت به شدت افزایش پیدا کرده و آبی که به دریاچه میرسید خب طبعاً خیلی کمتر شده. انتقال آبها صورت گرفته از جاهایی که حقابه دریاچه ارومیه بوده. یک پلی ساخته شده با نظر و دستور جناب آیت الله حسنی، این پل احداث گردید که خسارت بسیار زیادی رو به دریاچه وارد کرد. از طرف دیگر هم ما تغییرات آب و هوایی رو شاهد هستیم. تا حدودی در اون منطقه میزان بارش ها و نوع بارش ها فرق کرده. همه اینها دست در دست هم داد که این وضعیت ایجاد بشه.
مرداد 1400، حسن روحانی در آخرین روزهای ریاست جمهوری هنوز از احیای دریاچه ارومیه صحبت می کند.
دریاچه ارومیه تقریبا از چند سال پیش در مسیر احیای خودش قرار گرفت. یعنی ما می بینیم سطح دریاچه وسیع تر شد، عمق دریاچه بیشتر شد، سطح آب بیشتر شد.
و این هم صحبت‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، درباره دریاچه ارومیه.
مسئله دریاچه احیای دریاچه ارومیه جزء اولویت‌های دولت ماست. و من اینجا اعلام می‌کنم که احیای دریاچه ارومیه هم اعتبارات لازم رو ما براش تخصیص دادیم، هم فعالیت لازم رو داریم نظارت می‌کنیم.
طرح احیای دریاچه ارومیه که بیشتر شبیه یک پروژه تبلیغاتی است و عملی کردن یکی از وعده‌های رئیس جمهوری پیشین. طرحی که تاکنون بیش از 15000 میلیارد تومان هزینه داشته ولی هیچ ثمری نداشته است. امروز وضعیت دریاچه ارومیه حتی بدتر از روز شروع طرح احیای دریاچه ارومیه است.
ستاد احیا به جای اینکه بیاد وضعیت کشاورزی و برنامه براش داشته باشه، اومد روی پروژه‌های سازه‌ای، انتقال آب که موفق نبوده و موفق هم نخواهد بود. در طی فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه بیش از 40 هزار هکتار زمین آبی در حوزه افزایش پیدا کرده است. یعنی در حقیقت اون عامل اصلی که مشکل دریاچه رو ایجاد کرده باز بیشتر شده.
خرداد ماه امسال افتتاح تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه به بهمن ماه موکول شد. تونلی که دولت قبلی و مسئولان طرح احیای دریاچه ارومیه آن را شاهرگ نجات می دانستند. این روزها مردم در خیابانهای ارومیه، تبریز، زنجان، میانداب و نقده غمگین و سرگردان شعار می دهند. کسانی که ظاهراً برای نجات دریاچه امیدوارند، اما امیدی به مسئولان جمهوری اسلامی ندارند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
صدای هلهله و شادی و قدردانی از وکلا. چهار میدهند و شادی میکنند.
لحظاتی بعد از اعلام حکم حمید نوری، الان میبینین پشت سر من گروه‌های مختلف جمع شدن، از مجاهدین خلق، شورای مقاومت ایران و گروه‌های چپ، خانواده‌هایی هستن به صورت مستقل اینجا حضور پیدا کردن. هیاهو و جشن و هیجان عجیبی بعد از اعلام حکم آقای حمید نوری برپا شد اینجا پشت سر من، همونطوری که میبینید.
اما در پس این شادی و رقص اشکای بسیاری نهفته.
محمود وطن پرست، علی وطن پرست، منوچهر وطن پرست، سه تا برادر، دخترم جلیله صیادی، اعظم صیادی،
عصمت وطن پرست، معروف به مادر عصمت، اعضای اعدام شده خانواده را می شمارد. 11 نفر.
فقط خانواده داغدار بازمونده صدا میکنن. نمیدونی ماما چقدر سخته، نمیدونی چقدر واقعا دردناکه. باور کن طی این سالها من آرزو داشتم که یکی بره سر قبر بچه یه گل بذاره، یه عکس بگیره بره من بفرسته. یعنی هیچ به این سادگی نیست که هر که کشتن تموشو داره. نگاه نکن که من اینجا گل میکارم، من اگه گل میکارم همش به یاد بچه ها میکارم.
حمید نوری، معروف به حمید عباسی، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام مشارکت در اعدام های 67 در این دادگاه استکهلم پایتخت سوئد بعد از 92 جلسه دادگاه به حبس ابد محکوم شد. از مدارکی که در دادگاه استفاده شده، فیلم های یک مستندساز بود. نیما سربستانی:
خب من از سال 2000، در واقع 22 سال پیش، شروع کردم یه پروژه‌ای و ساختن یک مستندی در رابطه با قتل عام زندان سیاسی دهه 60 و در نهایت تابستان 67. خب شاید صدها ساعت ماتریال هم توی ایران و هم خارج از ایران تهیه کردم که بخشی از این ماتریال ها مثلا گفتگو با ایرج مستاقی بود سال 2005، که خب اونجا من سوال میکنم در رابطه با اسامی اعضای هیئت مرگ که از اوین مثلا اومده بودن گوهردشت توی تابستان 67، و اونجا هست که ایرج در واقع اسامی اینها رو به علاوه حمید نوری یا حمید عباسی اسم میبره توی اون ویدیو. خب این برای دادستان و برای دادگاه اینجا بسیار مهم بود و تعیین کننده بود که اسم حمید نوری قبل از اینکه هیچ کس بدونه آیا دستگیر میشه یا نمیشه، هیچ برنامه‌ای برخلاف گفتای وکلای در واقع حمید نوری هیچ برنامه ریزی نبوده. اینه که مثلا یه بخشی از این فیلم ها، یا مثلا من گفتگویی با یه قبرکن دارم که میگه شب به ما میگفتن 60 تا قبر بکنید و میومدن و این قبرکنه خب ویدیو هست، این هم جزی از مدارک دادگاه هست. یه گفتگویی دارم با مادر لطفی که توی خاوران بالای سر خاک پسرش در واقع اون وقت گرفتیم، که مادر لطفی تعریف میکنه چطور پسرش رو پیدا کرد از زیر با چنگ و با دستای خودش چطور زمین رو کند و فهمید که پسرش هست که اونجا دفن شده.
خود نیما هم داستان خانوادگی درباره اعدام‌های دهه 60 دارد. داستان این عکس،
در واقع من شاید 15 سالم بود که این عکس رو گرفتم. در واقع این خواهر کوچیکم هست، این برادر دیگه هم هست که اینم توی سن 16 سالگی بهش حبس ابد دادن، همزمان با رستم، اون برادر دیگه اون پشت رستم هست که دستگیر شدن. در واقع تو خواب بودن، اومدن از تو خواب بلندشون کردن، بردنشون. رستم رو بعد از 6 ماه توی زندان آدرآباد شیراز دارش زدن و جواد بعد از چند سال از زندان آزاد شد که اومدش بیرون دیگه. و اینا هر دوتاشون عضو گروه دانش آموزی ستاد بودن که یه گروه چپ بود در واقع، وگرنه اینا خب مثلا اون موقع جواد 16 سالش بود که گرفتن. خب مثلا یه پسر 16 ساله یا مثلا خود رستم دو سال از جواد بزرگتر بود موقع دستگیر شدن، اینا دانش آموز بودن. یکی تعریف کرد که موقع میرفته دارش بزنن شعار داده زنده باد آزادی، یه شعاری داده که با در واقع قنداق تفنگ زده بودن چونش رو خورد کرده بودن قبل از دارش بزنن، و این خب آثارش هم بعدن بود. موقعی که اون برادر دیگه میره از جنازه‌ش رو بگیره، الف جنازه رو نمیدادن، یکی در واقع به قول اون موقع پارتی بازی کرده بودن تا سو بیمارستان گفته بودن از در پشت بیا ما جنازه رو ماشین بیار بذار تو ماشینت ببر دفن کن. البته بعد که میبرن دفن میکنن کار تموم که میشه حزب الله یا بهشون حمله میکنن، حدود 20 تا با سنگ و میان به در واقع خانواده ما حمله میکنن بعد از که خاکش کردن، و این کار ادامه داشته سالها و اینا تا مدتها جرأت نمیکردن برن در واقع سر خاک رستم.
یکی از شاهدان دادگاه که 7 سال در ایران زندانی سیاسی بوده لحظات دادگاه را نقاشی کرده، نقاشی‌هایی که شخصیت اصلی آنها حمید نوری دادیار سابق است.
اولین بار از اون اتاق پشت شیشه خبرنگاری که دیدمش خیلی دوست داشتم که این دوربینا ضبط کنن این صحنه رو. تقریبا 1 دقیقه و 20 ثانیه یا 30 ثانیه ما چشم در چشم همدیگه شدیم، یعنی اون هم میفهمید این فرد جدید آشناست. چهره حمید نوری من زیاد به اصطلاح تغییری که نکرده.
اینجا حمید نوری قرآن را میبوسد، کاری که ظاهرا در شروع هر جلسه انجام میداده، و اینجا به گفته سیامک نادری تمرکز کرده.
ولی بعدن که فهمیدم من نقاشی میکشیدم نزدیکترین فرد به حمید نوری میشیدم، حتی با شما نزدیکتر بودم. توی 1.5 متری گاهن 2 تا 4 ساعت روبروم مینشست، پشت به قاضی و پهلوش به داستانها بود، و خیلی هم با اصرار میگفت که سیامک خوشگل بکش اینجوری، مثلا که انگوش میاش اینجا 2 ساعت، یا میگفت دستمال سینمو بکش، این لباس مارکدارمو بکش، میگفت سیامک بینی منو دراز نکن بیار بالا، یعنی میاد بالا. بعد دو کشیدی همه اون حرکاتی که، یعنی این براش اصلا مهم نبود که شکنجگر هست، مهم نبود که جنایت علیه بشریت کرده، مهم اینه که این خوشتیپ باشه، مهم اینه که هنوز یه لباس مارکدار داشته باشه. یه بار ایرج بهم گفت که سیامک حتی قاضی خوانده رابطه شما رو دید خندش گرفته بود، چون این مستمر حرف میزد با من، حتی به اون خانم لیلی که مترجم بود میگفت لیلی لیلی به سیامک بگو یکی اون نقاشیارم بده به خانواده من. 33 سال منتظر اینجام، 33 سال پیش تو همین سوئد بودم، هیچ کدوم از خبرگزاری‌ها خبرنگارا حاضر نشدن راجب 67 که صحبت کنن، میگفتن راجب زندانهات بگو. من با تمامی قلبم نقاشی میکردم برای خودم، یعنی شروع کردم میخواستم ثبت کنم این حقایق رو. این کتاب، این نقاشیام به صورت کتاب توی فکر کنم در عرض 7-8 ماه چاپ خواهد شد.
شاهد دیگری در دادگاه یکی از اعضای سازمان فدایان اقلیت، زندانی سیاسی که سالها در تهران محله سبلان شمالی کوچه شهید علی پور همسایه حمید نوری بوده. در طول بازجویی در زندان دو همسایه سابق یکدیگر را شناسایی می‌کنند.
منو می‌برن دادیاری ناظر بر زندان، بعد شروع می‌کنه یه سری سوالاتی رو کردن، یه سری سوالاتی که مثلا حالا باید یا بهمن باشه یا خودش باشه یا داداش من باشه، مثلا کسی نمیدونه اینا رو. یه سوالات اینجوری خودشو لو میده، من اونجا میفهمم که این کیه داره بعد من سوال میکنه. یعنی به پدر من تو ملاقات میگن که داداشش هم بگیم بیام ملاقاتش، برای که اصلا رسم نبوده تو زندان. پدر من هم که از خدا بیخبر، اصلا نمیدونه داستان چی هست. توی میان هم پدرم هم دو تا داداشم دستگیر میکنن.
حالا بعد از 35 سال در این دادگاه استکهلم همسایه های سابق باز روبرو می شوند.
تنها کسیه که این گفت من می شناسم تو کل این بچه هایی که بود اینا من بودم. در تو مثلا تو اون دادگاه هم گفتش که اسم من رو تلفظ بکنه، خوب نمیتونست تلفظ بکنه مترجم، گفتش که نصب کنی من خودم میگم، فامیلشون درکشیده است و همشون کمونیست بودن و از اینجا حرفا در مورد ما زدن. در حالی که تو بازجویی چیز دیگه گفته بود، تو بازجویی گفته بود که نمیدونم خودش یا داداشش هم کلاس من بودن، ولی تو وقتی اومد تو دادگاه دیگه قبول کرده بود. مثلا من اون لحظه ای رو که یک لحظه خب من دیدم اینو با دستبند آوردن، خب هیچ وقت فراموش نمی‌کنم.
برای خانواده‌ها و زندانیان سیاسی نجات یافته این دادگاه یک اتفاق تاریخی بزرگ بود، اتفاقی که سالها منتظر آن بودند.
امید دارم که این واقعا حکومت پایان ببخشه، که هیچ که دیگه مادر اسمت نشه، در حالی که مادر اسمت خیلی فراونه تو ایران. من اینجا زبون دارم میتونم حرف بزنم.
حبس ابد در سوئد حداقل 25 سال است. آقای نوری 2 ماه فرصت فرجام خواهی دارد. اما شاکیان این پرونده میگویند این حکم فقط محکومیت حمید نوری نیست. این حکم محکومیت جمهوری اسلامی است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اظهار نظرهای متناقض مسئولان بهداشتی ایران در مورد تاریخ مصرف واکسن‌های کرونا و بلا تکلیفی شهروندان. در روزهای اخیر شماری از شهروندان تصاویری را از واکسن‌های کرونا که در برخی مراکز واکسیناسیون در تهران و مشهد تزریق شده است در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. تاریخ مصرف برخی از این واکسن‌ها منقضی شده و بر روی برخی دیگر 2 تاریخ انقضا به چشم می‌خورد. تاریخ اول مربوط به 30 ژوئن 9 تیر است و تاریخ دیگر که مشخص است برچسب روی واکسن‌ها بعدتر زده شده، مهلت تزریق را تا 17 ژوئیه 26 تیر ماه نشان می‌دهد. در همین حال در روزهای گذشته تصویر نامه‌ای از رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به تاریخ 17 خرداد در رسانه‌ها منتشر شده که در آن از برخی از مسئولان این وزارتخانه خواسته شده تا تاریخ انقضای واکسن داخلی پاست و کوک به 1 سال افزایش پیدا کند. در واکنش مسئولان وزارت بهداشت ایران تنها به انکار تزریق واکسن تاریخ مصرف گذشته در مراکز واکسیناسیون پرداخته و گفتند که امکان ثبت این گونه واکسن ها در سامانه الکترونیکی این وزارتخانه وجود ندارد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت هم با اشاره به سامانه مذکور گفته که هیچ مرکزی حق تزریق واکسن تاریخ گذشته به مراجعان را ندارد. اما تناقض‌ها با نگاهی به صحبت‌های مدیر مرکز تحقیقات انستیتو پاستور ایران شکلی عجیب‌تر به خود می‌گیرد. آمیتیس رمضانی در گفتگویی که در شماره روز یکشنبه روزنامه شهروند منتشر شده اعلام کرده که واکسن تاریخ مصرف ندارد و به گفته او ماست و پنیر نیست که کپک بزند و از بین برود و تا زمانی که کارایی آن تایید شود قابل استفاده است. از سوی دیگر یک استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا نکاتی برخلاف گفته‌های مدیر تحقیقات انستیتو پاستور مطرح کرده. حمید سوری اعلام کرده که وقتی تاریخ انقضای واکسنی تمام می‌شود، اثر بخشی آن به صفر می‌رسد و دیگر کارایی ندارد. در این شرایط و در حالی که طبق آمار وزارت بهداشت تاکنون فقط کمی بیشتر از 28 میلیون نفر در ایران دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند و مسئولین بر تزریق دوز 4 هم تأکید کردند، چالش‌های پدید آمده بر سر تاریخ مصرف شهروندان را در قبال دریافت واکسن بیش از پیش دچار تردید کرده است. آن هم در شرایطی که طبق آمار رسمی که همواره مورد تشکیک هم بوده، ابتلا به کرونا مجدداً سیر سعودی به خود گرفته و بنابر آمار روز یکشنبه حدود 6000 بیمار جدید شناسایی و حدود 500 نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده اند و 13 نفر هم جان خود را از دست دادند. روند سعودی سرایت ویروس اما تنها به ایران محدود نمی شود. اروپا از ماه گذشته شاهد موج جدیدی از کرونا بوده و آمار ابتلا در بسیاری از کشورها به شدت افزایش یافته است. در آن سوی دنیا و در ژاپن هم رکورد جدیدی از شمار مبتلایان به کرونا ثبت شده. این کشور در روز شنبه شاهد شناسایی 110 هزار بیمار بود که از ابتدای شیوع کرونا بیشترین آمار ابتلا در 1 روز در این کشور است. رکورد قبلی در این کشور در ماه فوریه 2022 ثبت شده بود که پس از آن تعداد مبتلایان کاهش یافت و از اواخر ژوئن دوباره روند افزایشی به خود گرفت. با این حال نخست وزیر ژاپن اعلام کرده که با وجود افزایش موارد ابتلا هنوز اعمال هیچ مقررات محدود کننده‌ای در این کشور مطرح نیست. از بهار امسال در بسیاری از کشورهای جهان با توجه به شیب نزولی ابتلا به کووید 19 مقررات و محدودیت‌ها کاهش یافتند، اما به نظر می‌رسد با شرایط فعلی به زودی شاهد بازگشت مقررات شاید نچندان خوشایند عموم اما لازم کرونایی باشیم. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خودروی آخر ما خودروی پژو پارس تیو 5 هستش با تعداد کل شرکت کنندگان 2,148,850 نفر.
هر دقیقه 7,000 متقاضی برای شرکت در لاتاری ایران خودرو و سایپا ثبت نام کردند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت مالی ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد این دو گروه خودروسازی روی هم 100,000 میلیارد تومان زیان انباشته دارند، اما همچنان با زیان بالا خودرو تولید می‌کنند و در قالب قرعه‌کشی محصولات خود را می‌فروشند. محصولاتی که نه کیفیت دارند نه امنیت، اما گویا برای گروهی که شانس و رانت ثبت نام دارند آنقدر که باید سود دارد. برای مثال این خودرو پژو پارس سال، یکی از خودروهایی که مشتریان زیادی برای خریدش در سامانه یک پارچه تخصیص خودرو صف کشیدند.
خوب این راهنمای روی گلی رو با دقت نگاه کنید، چون دیگه قرار نیست رو اینجا باشه.
قیمت کارخانه آن 165 میلیون و 694 هزار تومان است، اما در بازار 309 میلیون تومان به فروش میرسد. برنده نزدیک به 144 میلیون تومان سود می کند. خودروهای دیگر این لیست قرعه کشی هم اختلاف قیمت کارخانه و بازارشان کم نیست. پژو 206 تیپ 2 در بازار حدود 149 میلیون تومان گرانتر از قیمت کارخانه به فروش می رسد. پژو 207 آی اوتوماتیک 6 سرعته هم اختلافی حدوداً 247 میلیون تومانی دارد. تارا اتوماتیک 177 میلیون تومان گرانتر است و دناپلاس توربو شارژ اتوماتیک هم حدود 106 میلیون تومان. زمان تحویل این خودروها 3 ماه آینده است. با وضعیتی که بازار ایران دارد می شود حد زد که اختلاف قیمت ها حتی بالاتر از ارقام فعلی خواهد بود. محاسبات نشان می دهد نتیجه عرضه 25,000 خودرو با قیمت دستوری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار نزدیک به 1200 میلیارد تومان رانت در بازار توزیع می کند. رانت یک لاتاری.
من خودم با قرعه کشی مخالفم.
وزیر سمت دولت ابراهیم رئیسی مخالف قرعه کشی است، اما سیاست وزارت تحت امرش میگوید با انجام قرعه کشی عدالت در توزیع خودرو رعایت می شود. منتقدان میگویند فرایند قرعه کشی نیازمند شفاف سازی و رفع ابهام کامل است و از همه مهمتر در شرایط فعلی رانتزاست. مردم هم میگویند فقط خودی ها می توانند ثبت نام کنند. در شبکه های اجتماعی مردم از کندی سرعت اینترنت تا اشکال فنی سامانه نوشتند و از اینکه حتی کلید گزینه ثبت نام در وبسایت وجود ندارد. بعضی ها هم اصلا کد ملیشان پذیرفته نشد. در مقابل اما گروهی سبدی ثبت نام کردند، یعنی نه یکی نه دوتا، بیش از 20 تا 30 خودرو. اینها تنها داستان قرعه کشی خودرو در ایران نیست. بازار که داغ باشد تقلب یک پای ماجراست. چندی پیش وزارت سمت ادعا کرد برخی افراد در ازای دریافت مبالغ 40 تا 50 میلیون تومانی سایت‌های فروش خودروسازان را هک می‌کنند و اسامی افرادی که می‌خواهند را در فهرست برندگان قرار می‌دهند. تقلب و راند برای شرکت در قرعه‌کشی محصولاتی که کیفیتشان را حتی رهبر جمهوری اسلامی هم تایید نمی‌کند.
این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین، درست هم میگن، حق با مردم.
در زمانی که درآمد ماهیانه یک کارگر به 5 میلیون تومان نمیرسد، بعضی ها در قرعه کشی خودرو تنها در 3 ماه از 50 تا 300 میلیون تومان سود میکنند. رویا ملکی، رادیو فردا. هشدار فعالان محیط زیستی نسبت به زباله خوار شدن آهوی ایرانی در جزیره خارک. این جزیره مرجانی که بزرگترین پایانه نفتی ایران را در خود جا داده، میزبان یکی از سه گونه آهوان ایران است. در حالی که آهوان دشت‌های ایران به سبب تخریب زیستگاه و دستبرد شکارچیان طبیعی و انسان‌ها در معرض خطر قرار دارند، آهوان ساکن جزیره‌های جنوبی ایران تا امروز در غیاب شکارچیان جمعیت مناسبی داشتند و تعداد فعلی آنها در خارک 1300 رأس برآورد می‌شود. این جزیره به غیر از آهوی ایرانی میزبان گونه در معرض خطر لاک‌پشت دریایی منقار عقابی هم بوده. هر دوی این گونه ها بر اساس قراردادهای مسئولیت اجتماعی تحت حمایت شرکت نفت فلات قاره و شرکت پتروشیمی قرار داشتند. قراردادی که به گفته احسان فهیم محیطبان اجرایی خارک دو سالی است به پایان رسیده.
دو سال گذشته شرکت پتروشیمی خارک حامی لاک‌پشت بوده که متاسفانه چون قراردادشون تموم شده امسال در سال 1401 هیچ حمایتی رو از لاک‌پشت انجام ندادن. از اون موضوعتون شرکت فلات قاره هم همینطور حامی آهوا بوده که اونم قراردادشون تموم شده و متاسفانه قرارداد جدیدی با سازمان محیط زیست انعقاد نکردن و تا الان که سال 1401 هست هیچ حمایتی بابت علوفه‌دهی یا حمایت‌های دیگر آهوا انجام نشده.
عدم حمایت این دو شرکت صنعتی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت اجتماعی و محیط زیستیشان همزمان شده با خشکسالی و کمبارشی. گرسنگی حالا تهدید اصلی آهوان جزیره شده. فعالان محیط زیست جزیره خارک میگویند آهوها برای تغذیه به سایت‌های بازیافت زباله می‌روند. حسین باغبان یکی از فعالان محیط زیست جزیره تغذیه آهوها از زباله‌ها را خطری جدی می‌داند.
متاسفانه آهوها رو ما میبینیم که اونجا ورود میکنن به سایت بازیافت و این یک زنگ خطری هستش برای بقای این آهوها و اینها میتونه یک سری آلایندگی و مسمومیتایی که داشته باشن بیاد بیرون و سرایت بکنه این بیماری به بقیه آهوها.
انتشار خبر زباله‌خواری آهوها هرچند نه واکنشی از سوی وزارت نفت و شرکت فلات قاره برانگیخت، واکنش رئیس اداره محیط زیست خارک را در پی داشت. مهدی یزدانپناه در میان علوفه انبار شده این اداره ایستاد تا بر حمایت محیط زیست از آهوها تاکید کند.
همونجوری که مشاهده میکنید انبار ما کاملا پر از علوفه است و این علوفه دهی توسط محیطبانان عزیز ما به صورت روزانه و به صورت روزانه و دستی در مناطقی که کلونی های جمعیتی ما حضور دارند انجام میشه.
آقای یزدانپناه میگوید از سال گذشته سایت بازیافت زباله محصور شده و عملاً ورود آهوها به این سایت ممکن نیست. با این حال حسین شکری حراست سایت بازیافت جزیره خارک تایید کرده که آهوها برای خوردن زباله به این مکان میآیند.
وقتی که دیدن اینجا تاریک شده و وجود کسی احساس نمیکنن میان اینجا از زباله های که داخل بازیافت هستش تغذیه میکنن و همینم علت عامل بسیار خطرناکیه برای یک حیوان.
در نبود حمایت شرکت های صنعتی سرنوشت آهوان جزیره نگران کننده به نظر میرسد. سرنوشتی که احتمالاً در انتظار لاک‌پشت‌های منقار عقابی هم هست. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
شعار معترضان در تبریز که میگویند دریاچه ارومیه در حال جان دادن است، مجلس هم دستور مرگش را صادر میکند. تظاهراتی که روز شنبه در تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل، میاندآب و نقده به صورت پراکنده برگزار شد. دست کم 17 نفر در این شهرها بازداشت شدند. و حالا هم ارومیه و بیشتر شهرهای ترک زبان ایران جو امنیتی دارند. امیر عباس جعفری مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفته حدود 95% دریاچه ارومیه خشک شده و بیش از 2 دهه است که هر سال به طور متوسط 40 سانتی‌متر از ارتفاع دریاچه کم شده. اما چرا 2 دهه است که بزرگترین دریاچه داخل فلات ایران رو به احتضار است؟ منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست به این سوال پاسخ می‌دهد.
دوستانی که دنبال طرح احیای دریاچه ارومیه بودند مشکل اصلی رو ول کردن، به دنبال یه سری پروژه هایی رفتن که بیشتر جنبه آرمانی و ایدئالی داشت، همش وابسته به اگرها بود. اگر اینقدر بارش داشته باشیم، اگر اینقدر آب برسه، اگر نهایتاً این وضعیتی است که ما شاهدش هستیم. ببینید، مشکل اساسی دریاچه ارومیه گسترش کشاورزی نامتوازن در حوزه دریاچه ارومیه در طی 40-50 سال اخیر هست. زمین‌های کشاورزی آبی در حوزه گفته میشه بیش از 750 هزار هکتار رسیده، یعنی قبل از انقلاب حدود 200 هزار هکتار بوده، الان بیش از 500 هزار هکتار زمین آبی گسترش پیدا کرده. خب برداشت آب بیشتر شده، جمعیت به شدت افزایش پیدا کرده و آبی که به دریاچه میرسید خب طبعاً خیلی کمتر شده. انتقال آب‌ها صورت گرفته از جاهایی که حقابه دریاچه ارومیه بوده. یک پلی ساخته شده به با نظر و دستور جناب آیت الله حسنی، این پل احداث گردید که خسارت بسیار زیادی رو به دریاچه وارد کرد. از طرف دیگر هم ما تغییرات آب و هوایی رو شاهد هستیم. تا حدودی در اون منطقه میزان بارش ها و نوع بارش ها فرق کرده. همه اینها دست در دست هم داد که این وضعیت ایجاد بشه.
مرداد 1400، حسن روحانی در آخرین روزهای ریاست جمهوری هنوز از احیای دریاچه ارومیه صحبت می کند.
دریاچه ارومیه تقریبا از چند سال پیش در مسیر احیای خودش قرار گرفت. یعنی ما می بینیم سطح دریاچه وسیع تر شد، عمق دریاچه بیشتر شد، سطح آب بیشتر شد.
و این هم صحبت‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، درباره دریاچه ارومیه.
مسئله دریاچه ایلیا و دریاچه ارومیه جزء اولویت‌های دولت ماست. و من اینجا اعلام می‌کنم که احیای دریاچه ارومیه هم اعتبارات لازم رو ما براش تخصیص دادیم، هم فعالیت لازم رو داریم نظارت می‌کنیم.
طرح احیای دریاچه ارومیه که بیشتر شبیه یک پروژه تبلیغاتی است و عملی کردن یکی از وعده‌های رئیس جمهوری پیشین. طرحی که تاکنون بیش از 15000 میلیارد تومان هزینه داشته ولی هیچ ثمری نداشته است. امروز وضعیت دریاچه ارومیه حتی بدتر از روز شروع طرح احیای دریاچه ارومیه است.
ستاد احیا به جای اینکه بیاد وضعیت کشاورزی و برنامه براش داشته باشه، اومد روی پروژه‌های سازه‌ای، انتقال آب که موفق نبوده و موفق هم نخواهد بود. در طی فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه بیش از 40 هزار هکتار زمین آبی در حوزه افزایش پیدا کرده است. یعنی در حقیقت اون عامل اصلی که مشکل دریاچه رو ایجاد کرده باز بیشتر شده.
خرداد ماه امسال افتتاح تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه به بهمن ماه موکول شد. تونلی که دولت قبلی و مسئولان طرح احیای دریاچه ارومیه آن را شاهرگ نجات می دانستند. این روزها مردم در خیابانهای ارومیه، تبریز، زنجان، میانداب و نقده غمگین و سرگردان شعار می دهند. کسانی که ظاهراً برای نجات دریاچه امیدوارند، اما امیدی به مسئولان جمهوری اسلامی ندارند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ساعت